خانم ها آقایان، بسیار خوشحال و مفتخرم به اطلاعتان برسانم که استاد تورج فرازمند بر ما منت نهاده و نظرات خود را در مورد آزمون برگزیدگی تحت عنوان نوسرایی با پشتوانه کهن بیان خواهند کرد. از آقای سیون ابراهیمی تقاضا می کنم برای معرفی ایشان تشریف بیاورند.
همونطور که خانم سلام خانم آقایم ببخشید. همونطور که خانم ساسانی فرمودن، من فقط تنها کاری که دارم معرفی استاده. اما سخنانی از سوی استاد فرحی اینجا ایراد شد و همینطور دوست خوب من بیژن خلیلی که من چند دقیقه با اجازه شما خانم ساسانی و با اجازه سایرین و دقیقای من درسته، دقیقای کشدار نیست. ببینید، وقتی انسانی زخمی چرکین بر سینه داره، به این زخم باید نیشتر زد و در حالی که این ببخشید چرک داره از این قده چرکین سرباز میکنه، ما میبینیم که آدمی که این قده را به تن داشته یه نفس راحت میکشه. در اینجا زبان گویای قوم ما، مهربان استاد من جناب فرهنگ فرحی بودن و همینطور بیژن خلیلی به اون اشاراتی چند کرد. اما یک چیزا فراموش نکنی، بذارید جواب از خود جهانگیر صداقت فرمان چند کلمه از شعرش رو بخونم و خدمتتون عرض کنم. جهانگیر میگه: طرح تزویر کدام ابلیس آیا رسم این نامردمی آموخت؟ رسم از واپس گلوی دوست در ریدن، رسم کشتار عموزادان، رسم گلهای جوان را بی دریغ از شاخه ها چیدن، بذر نفرت های بی بنیاد پاشیدن. وای دردا درد، ای یهود، ای گبر، ای نصرانی، ای مسلم، جای شیر و شهد اینک شط خون در شهر ما جاری است. جای عطر زنبق و سوسن، کوچه های آشتی سرشار بوی سرب و باروت است. در تپش های زمان آهنگ بیزاری است، در عبور روشنان صبح تشویش و خطر خفته است، پشت هر دیوار شب غوغای بیداری است. این تحمل را داشته باشیم که دردهای هم را گوش بدیم. اما ببینید، یه لحظه پیش اینجا اعلام کردن که ویگن درگذشت. دیدید چه آهی از همه ما بلند شد. ویگن هرمنی بود، من یهودی هستم، استاد فرحی مسلمان زاده هستند به قول خودش، ولی همه ایرانی هستیم. سلام کردم برای من نمیخونمش. پل آشنایی من با جهانگیر صداقت فر شعر ناب او بود. اول با شعرش آشنا شدم، سپس با خودش. یکی بهتر از دیگری. جهانگیر و من بارها در خلوت، بارها چه در خلوت و چه در پشت میکروفون، به گپ و گفت نشسته و هر بار که از راه رسیده کوله باری از ساخته هایی هر یک دلچسب تر از دیگری را با خدا آورده است، خوانده است و مرا به قول معروف کیفور کرده است. در حضور صاحب نظران و تحلیلگران گرانقدری که امشب از شعر جهانگیر با ما سخن گفتند و خواهند گفت، من فقط شنونده میمانم. لیکن برای این گرد همایی باری نچندان آسان بر دوش من گذاشته شد، کاری هم سهل و هم ممتنع، با آن معرفی استاد تورج فراز. سه از آن روز که کیست که استاد را نشناسد و ممتنع از آن جهت که چگونه میتوان آنچه را که تورج فرازمند از دانستنی ها در چنده دارد برشمرد. پل آشنایی من با استاد صدای رسا و تحلیل های سیاسی ایشان بود که سالها پیش از پاریس به رادیو تهران فرستاده میشد. آنهایی که در رده سنی من هستند حتما این چهار کلمه را به خوبی به یاد می آورند. تورج فرازمند گزارش می دهد. یادتون هست؟ اگر به من نخندید مثل آهنگی که گاه توی کله آدم می و یک بند تکرارش میکنه، هرگز فراموش نمیکنم که این چهار کلمه رو من مدت‌های مدید زیر لب تکرار میکردم و با این تکرار هر بار تحلیل‌های بی‌نظیر استاد را به یاد میآوردم. نه راستش ادای استاد را در میآوردم. و چرخ زمان چرخید و چرخید و من که حرفه هم حسابداری و مشاوره مالی بود، یک روز سر بلند کردم و دیدم در استودیوی رادیوی صدای ایران در لس آنجلس روبروی استاد نشستم و داریم مشترکاً برنامه اجرا میکنیم. به روی خودم نیوردم، ولی راستش غریبه نیست، داشتم از هیبت قضیه سکته میکردم. بگذاریم، بارها برای من اتفاق افتاده و میدونم که برای شما هم اتفاق که پای رادیو، پای صحبت استاد نشستیم و گوش میکنیم و به ناگاه یکی با کف دست به پیشانیش میکوبد که دیگر چیزی توی این دنیا هست که این مرد ندونه. با سخن استاد میشود از دورترین کهکشانها تا دور افتاده ترین قریه های کره خاکی رفت، از عمق تاریخ به تازه ترین رویدادهای روز نقل زد، از رومی به گنجوی، از ابوعلی سینا تا انیشتین، از خاقان چین تا آقای پوتین، از غزل به ترانه، از موسی به محمد، از موسیقی کلاسیک در اروپا تا عادات قبیله‌ای مردم افریقا و از هر چی که تصور کنید. و شما متحیر میمانید که چطور میتوان چنین دانشی بسیط داشت و این یک وعی خیلی بزرگ است و چگونه میتوان این همه دانست و تا این حد وارسته بود. باشد که این بزرگ مرد دانش و فروتنی سالیان دراز با ما باشد تا از ایشان بیاموزیم آنچرا که نمیدانیم. خانم ها، آقایان، با هم به پا می خیستیم بیستیم و مقدم استاد تورج فرازمند را گرامی می داریم.
این همه نور اینجاست، بازم قبل از بنده همه قر می زدن. عرض کنم که یه فیلمی از چارلی چاپلین به اسم موسیو وردو نمایش میداده که مطلب رو من یک بارم گفتم. داستان اون آقای لندرو یک قاتلی بود در فرانسه در سالهای جنگ جهانی اول که با این که سرش مثل سر بنده همچین زلفی نداشت و اینها خیلی مورد توجه خانم‌ها بود و از این توجهی که خانم‌ها بهش داشتن با این ریشه پروفسوری و سر بیمو و چشمان نافذ، با اینکه زن داشت بچه داشت استفاده میکرد، با این خانم ها دوست میشد و بعد میورد میکشتشون و ازشون قبلن هم یک سندی میگرفت که اموالشون به این آقای لاندرو بریز. بالاخره گرفتنش و هیچ وقت هم مغور نیمد و حتی در آخرین لحظهی که میبردن سرش را زیر گیوتین بذارن، وکیلش بهش گفت که وکیل مدافعش که بگو به من آیا تو این کارا رو کردی؟ و بازم پاسخ درستی نداد. گفت بگذار یه چیزایی در دنیای اسرار بمونه. حالا چارلی چاپلین جنبه موزه که این اثبات، حالا ببینید یه مسئله به این اندازه فجیع و تراژیک و یک هنرمندی مثل چارلی چاپلین بیاد ازش جنبه موزیک بگیره. یکی از صحنه های موزیکش موقعی بود که این آقا رو تو دارن، چارلی خودش نقشه مسی وردو رو بازی، مسی همین آقا رو بازی میکرد به نام وردو تغییر داد. توی دادگاه که نشسته بود و دو تا جاندارم هم این ورون ورش، دادستان داشت میگفت که این مرد جنایتکار، این مردی که شرف و انسانیت رو زیر پا گذاشته، این مرد فلان فلان، وقتی این حرف ها رو خیلی تند میزد، چارلی خود فکر کرد برگشت اطرافش نگاه کرد به کی میگن اینا رو؟ به من که نیست. وقتی آقای فرهنگ فرعی با اون کلام پرشور و بعدم دوستان دیگر آقای ابراهیمی، آقای سیون ابراهیمی صحبت میکردن، من نزدیک بود برگردم نگاه کنم این آدمی که این همه دانش داره و از کهکشان ها تا بریه های دور افتاده. عرض کنم به حضورتون که معمول است در آغاز سخن تشکری بکنند، معمول دیگه. بعد اجازه بدید از بنیاد جامعه دانشوران به خاطر برپا کردن این جلسه معرفی کتاب یک شاعر و خود شاعر بزرگ تشکر کنم. از آقای سیون ابراهیمی و جناب هوشنگ مقیمی که با عنایتی که به من دارن افتخار سخن گفتن در این جلسه رو به بنده دادن، از فدراسیون یهودیان ایرانی که این جلسه رو در اینجا برگزار میکنن و گردانندگانش به خصوص های دکتر برابریان و دوستم های دکتر ابراهیمی که امشب دیدمشون، و به خصوص به ویژه برای اینکه فرصتی شد که دیداری داشته باشم امشب با یکی از دوستان قدیم جناب عزیز، و چقدر خوشحالم که بعد از مدت هایشون رو میبینم و هر دفعه من ایشان رو زیارت میکنم واقعا مثل این که یک گمشده رو بعد از مدت ها باز میابم های استی. از شما خانم ها و آقایان که به عرایز بنده توجه میفرمایید و امیدوارم که با اشاره چیزی به موقعی که 15 دقیقه من تموم شد بگید که آقا پس بیا تموم شد. در کیهان چاپ لندن این شماره که الان میفروشن در صدا فروشی ها و روزنامه فروشی ها، آقای ایرج پزشکزاد یک داستان طنزآمیز نوشته است که ماجرای سخنرانی در مراسم یادبود خودشه، که البته این اسباب دردسر ما شد چون میدونستن که بنده با ایشون از 5 سالگی 6 سالگی دوست بودم، همه تلفن میزنن که آقا ایشون من در گذاشتم، آقای شوخی کرده، یک طنزیست نوشته بخونین آخه. و در این مطلب سخنرانان میان همه صحبت میکنن و درباره همه چی صحبت میکنن جز درباره خود اون مردی که باید دربارهش صحبت کرد. بندم حالا شروع هم طوریست که فکر میکنم منم درباره آقای جهانگیر صداقت و چیز زیادی نگم. عرض کنم که عنوان سخنرانی که برای من تعیین شد یا خودم تعیین کردم از این کاری بود، نوسرایی با پشتوانه کهن. یکی از دوستان با تلفن از من پرسید عنوان سخنرانی چی بود؟ من اصلا نمیدونم چی میخوام بگم، حالا عنوان گفتن که خال بالاخره یه چیزی بگو. این فوری به ذهن من رسید، اینو بگم البته میشد بگم امشب که فکر میکردم روشنایی در پس تاریکی هزارها، یا فریاد دادخواهی، یا فریاد دادخواهی با کاغذین جامعه خونین، که اون قسمت قشنگ کاغذین جامعه رو چقدر خودش در کتاب اشاره کرده و توضیح هم داده، یا هر یک از عنوانهای زیبای خودم این اشعار مثل پیمان، از گنچه تا گل، گلبانگ بیداری میخوره بهش، نفرینی به فصلی از تاریخ، اینا هر کدومش میشد موضوع سخنرانی بنده باشه. ولی این که به ذهنم آمد از همه، حالا میبینم که بهتر بود، یعنی اساسی تر بود، به همین دلیلم زود آمد به ذهنم، و اون نوسرایی با پشتوانه کهن. تمام اشعار این مجموعه آزمون برگزیدگی، از ریشه های بسیار دور در تاریخ زندگی بشر تغذیه میشه، و در این حال شاعری که این سخنان رو میگوید مرد امروز است، انسان امروز است، با دانشی از اونچه که امروز میگذره، مثل شهرسازی، اوربانیسم، مهندسی، که خیلی هم با ظرافت در اشعارش منعکس میکنه این رو. به این دلیل به نظر من شاید بهترین عنوانی بود که من انتخاب کردم. منتها آشنایی با شاعر و آشنایی با شعر دو چیز متفاوته. در برخورد با آثار یک هنرمند، حالا میخواد شاعر باشه، موسیقیدان باشه، نقاش باشه، یا با شخصیت او قبلا آشنایی به طور کلی دارید، مثلا میگن سعدی، بتهوون، پیکاسو، چخوف، حالا در هر زمینه، موسیقی باشه، داستان نویسی باشه، شعر باشه، و اون وقت با این آشنایی ذهنی که دارید با اثر برخورد میکنید و تطبیق میدید و تلفیق میکنید این دو مورد به کلی متفاوت رو، این شاعر رو بچه رو، یعنی یه موجود انسانی رو به یه اثر هنری، یا با موسیقیش یا با داستانش. جهانگیر صداقت فر برای من از یه گروه دیگر بود، یعنی من نمیشناختمش. اشاره کردند یکی از سخنانان که متاسفانه اون شهرتی که شایسته اوست هنوز پیدا نکرده. من آشناییم با آقای جهانگیر صداقتفر از راه خواندن اشعار ایشون بود، ابتدا در مجله ها. من صفحه ادبی مجله ها رو خیلی دوست دارم، اولین چیزی که میخونم اوناست، و گاه برمیخوردم به این نام جهانگیر صداقتفر. باید به عرضتون برسونم که اصولا نام جهانگیر خود برای من نام عزیزیست، برای اینکه اسم پسرم جهانگیر، و هر جایی همچین اسمی رو میبینم توجه هم جلب میشه، و آقای صداقتفر هم نام با پسر من هم خب بیشتر توجه داشتم. بعد دیدم که این اشعار یه چیز متفاوتی است. خیلی از اونها رو که انتخاب میکردم و در رادیو میخوندم با استقبال مردم روبرو میشد. با نادرپور صحبت کردم، یادم تلفنی نرسیده بودم برم ببینمش، گفتم نادر یه همچی شاعری بشه، گفت میشنوم وقتی میخونه شعرش، تو میشنسی؟ گفت بله، و توضیح داد کیه و چیه و کارش چیه، البته با ستایش. خدا آقای صداقتفر مجموعه اشعارش قریبونه رو برای من فرستادن که از اونم انتخاب کردم و خوندم، و سرانجام هفته گذشته این افتخار رو پیدا کردم که خودشون زیارت کنم در رادیو صدای ایران، آمدند و چند کلامی در خدمتشون صحبت کردیم. اونتا صحبت درباره یک شاعر با آشنایی به این اختصار با او امکان پذیر نیست، باید زیاد با او بود، نشست، برخاست، گفتگو کرد، تبادل نظر کرد. آشنایی با اشعارش هم همینطور. بنده با آزمون برگزیدگی که باید امشب درباره‌اش صحبت کنم، اونطوری که در دعوتنامه نوشته شده البته که ایشون معرفی میکنن، توانایی ندارم حقیقتش. من دو بار این کتاب رو در این فرصت کوتاه از ابتدا تا انتها خواندم. گاهی بعضی اشعار یا بعضی ابیات یا بعضی بخش‌های یک منظومه رو چند بار، ولی این کافی نیست. سی دی که امیدوارم شما تهیه کنید و بشنوید که با صدای خود شاعره یک بار شنیدم با دقت، اینا کافی نیست، به خصوص برای اظهار نظر در یک جلسه به این اهمیت و با حضور افرادی که بدون اینکه بخوام زیاد تعارف بکنم، واقعا هر کدومشون در کار ادب و هنر و شعر تکن تنهان مانندشون رو نداریم. صاحب نظران و هنرمندان و هنرشناسان و شعرشناسان اندک نیستن در این مجلس، جایی که من از اول تا حالا دیدم. نکته دیگر که بسیار مهمه اینه که باید گذاشت زمان کار خودش رو بکنه. هیچ چیز در دنیا، هیچ چیز نمیتونه کار زمان رو انجام بده. دیگپز، فپلوپز، زودپز، نمیم چی خیلی خوب میتونه بپزه، ولی اون تکنیک خانم ها بهتر میدونن که آشپزهای متخصص با استفاده از زمان با برنج سر میکنن، یعنی میتونن اون برنج به اون حالتی که دلشون میخواد در بیارن، هرگز با تکنیک های فنی امکان پذیر نیست. اینی که من عرض میکنم با کسانی که کارخانه های عظیم اینجور چیزا رو ساختن صحبت کردن، یا در مورد غذاهای ما خورش ها، محال شما یک خورشی بتونید در فرصت کوتاهی بدید که مزه اون خورش هایی که مادر بزرگ ها میذاشتن ساعت ها ریز غل بزنه داشته باشه. آثار هنری هم همینطوره، شعر و ادب و موسیقی و همه چیز، برای اینکه باهاشون آشنا بشیم زمان میخواد. هیچ چیز جای زمان رو نمیتونه بگیره. خود جهانگیر صداقتمند میگوید که صبور باشید با شعر من و هرگز از دوباره خوانی و تعمق در هیچ چکامه نهراسید. زیاد نخوندیم، باید بخونیم، بعد بتونیم یه روز اظهار نظر کنیم. به شما عرض کنم این فقط در مورد شعر نیست، در مورد تابلوی نقاشی هم همینطور. بنده یکی از تابلوی پیکاسو رو که خیلی دوست دارم، تابلوی گرنیکاست. گرنیکا میدونید که یه اسمی قریه‌ای بود، در اسمی روستایی بود در اسپانیا. بعد از جنگ های داخلی اسپانیا، آلمانی ها این روستا رو با خاک یکسان کردند و با هواپیما و بمب افکن تمام اهل این روستا رو کشتن. هرچه بود، هرچه زنده بود، سگ و گربه و اسب و گاو و خر و حال. و پیکاسو یه تابلوی از این تخیلی البته کشیده به اسم گرنیکا، یه تابلوی بزرگی را سیاه‌سفید، یه تر رنگ بعضی جا قهوه‌ای میخوره این سر درستش، اینجا ما آوردن گذاشتن توی نمایشگاهی که در موزه لس آنجلس گذاشتن از پیکاسو. سه سال پیش، چهار سال پیش این تابلو اصلشون البته، ولی این خودشو با اون بزرگ هم از سه متر شاید دورش آوردن گذاشتن که من دونم. خود اصلش در موزه مادرید یا بارسلون من ندیدم، ولی چیزاشو کپیاشو دیدم، یه دونم خریدم تو اتاقم زدم، نسبتا بزرگ. جالبه، من هر بار به این تابلو نگاه میکنم، شاید چند سال، ده سال زدم، نه سال زدم گفتم یه کپی، یه چیز تازه میبینم. من تا دیروز متوجه این نبودم، یه نکته تازه پیدا میکنم، یک المان، یک عنصر تازه پیدا میکنم تو این. موسیقی همینطوره. من بارها و بارها آثار بتوون شنیدم و به شما عرض میکنم که هر بار من این پرلود یا مقدمه اپرای دونجوان رو میشنوم میگم بتوون موزارت میشنوم یه چیز تازه میبینم، یا در بتوون همون سمفونی نهم بخش آخرش باز دفعه صدومم که میشنوم میبینم یه چیز تازه است. در موسیقی ایرانی هم همینطور، در موسیقی ایرانی هم همینطور، در هر قطعه‌ای که ما امشب یکی از زیباترینش رو اصفهان شنیدیم، یه نکته پرانتز باز کنم عرض کنم که یهودی ها فقط نگهبان موسیقی ایرانی نبودن، مثل نکته‌ای که جناب فرهی اشاره کردن مرحوم ندا بود، اصلا موسیقی ما بخش اعظمش موسیقی یهودی، این به عرضتون برسون، غیر از بعضی بخش هایی که از موسیقی محلی ما میاد مثل فضل فرمید از بختیاری، از کردی، یا که اونها تقریبا میشه گفت دست نخورده مونده بودن، بعد نفوذ کردن در موسیقی کلاسیک، موسیقی سنتی ما، بعضی دستگاه هامون که مثل همین اصفهان که بخشیشو شنیدیم یا ابو عطا اصلا آهنگ یهودیه، زیرا که در طول قرنها هنرمندان یهودی بودند که مسئولیت حفظ موسیقی رو داشتن و ارائه موسیقی به عهده اونها بود و طبیعی است که اون آهنگ های رزان و آهنگ های یهودی رو درش دخالت دادن و این حزن دلنگیز موسیقی ایرانی که در هیچ موسیقی دیگری، شاید در موسیقی اسپانیایی، اونم به دلیل بودن موسیقی دانان یهودی در اونجا که قرن اونجا بودن، نیست در هیچ موسیقی دیگری. بگذاریم، این اشاره بود فقط گذاشتم. در مورد زمان که میگم فقط به نقاشی و موسیقی نیست، به شعرم همینطور. شعر حافظ رو همه شما میشناسید، همه ما میشناسید، یکی از معروفترین غزلهای حافظ غزل حاصل کارگه کن و مکن این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. یه بیت داره در این غزل: پنج روزی که در این مرحله فرصت داری یا مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. من سر این زمان و آسودن خوش بیاسای بعد از دهه ها تازگی به فکر افتادم که یعنی چی؟ چرا آورده این دو مفهوم متباین و متضاد رو چطور آورده؟ چون زمان پویاست، اگر حرکت نباشه زمان نیست، حرکت یک کره در فضا به جای دیگر، به نقطه دیگر، از نقطه A به نقطه B به زمان میآفرینه. اگر جهان ایستا بود حرکت نمیکرد زمانی وجود نداشت، ساعت باید بچرخه حرکت کنه یا نمره هاش میفته تا شما احساس درک زمان رو. اگر راه نمی رفتیم، اگر حرکت خورشید رو نمی دیدیم و خیلی چیزهای دیگر حرکت نبود، زمان اصلا در ذهن ما نمی گنجید که چیست و زمانی نبود، زمانی وجود نداشت. و بعد ضدش آسودنه، یعنی ضد زمان، آنتی زمان. و حالا من نمیخوام وارد بشم به این مسئله که چه ها برای من این بیت فاش ساخت یک باره، برای اینکه گذشت زمان تا من رسیدم این بیت. یا در همین اشعار آزمون برگزیدگی، این واژه‌ام دلم میخواد که مخصوصا به بعضی از دوستان یادآوری کنم که این برگزیده است تا گزیده نیست، قوم منتخبه، قوم فرنگی شاید راحت تر بشه، الو پپل الو نه پپل الیت. این رو اگر بخواید گزیده بگیریم و از کلمه برگزیده یک مفهوم، حالا نمیگم برتر از سایر اقوام، ولی محبوبتر نزد خدا، من فکر نمی کنم اینطور باشه. البته من یهودیت شناس اگرچه بسم الله الرحمن الرحیم رو با اشم اسرائیل ادونای الوهیم با هم یاد گرفتم در کودکی، یا همون موقعی که تورات رو از حفظ میکردم، مزامیر داوودی که بهش اشاره کردن از حفظ میکردم، دوستی داشتم که به لاتین از حفظ میکرد، به زبان لاتینی رومی قدیم و من به فرانسه، و هنوز هم حفظمه سرودها که هنوز بخش های سلیمان زیادش حفظمه، در حالی که کتاب مقدس خودم یعنی قرآن مجید اینجا حفظم نیست، از بس چوب خوردم که درست بخونم. ولی این قوم برگزیده و منتخب برای این است که خداوند میخواد رو آزمایش کنه، یک انتخاب برای آزمودنه و این آزمودن همچنان ادامه داره. این انتخاب برای نیست که بگید تو برتر از این قومی یا از اون دینه یا از اون فرقه ای، نه، اینو یه وقت مخلوط نکنیم، چون خدای نکرده اون وقت هم به دست کجندیشون بهانه میدیم که شما که خودتون طرفدار برتری نژادی هستید، و هم خودمون ممکنه یعنی خود یهودی ها و طرفداران یهودی ها به این فکر بیفتن که پس ما که خدا ما رو برگزیده، در حالی که نه، خدا شما رو برای آزمایش برگزیده. من فکر میکنم ولی نمیدونم، شاید اشتباه. در اشعار آقای جهانگیر صداقت فرد ما نوعی ابتدا تازه که میخونیم، دفعه اول که میخونیم، نوعی اسیان نمیدیم، نوعی من ننوشتم اینا، فقط یه اشاراتی برای خودم نوشتم که یادم باشه، خیال نکنین از رو در به شما بدم نمیدونین چی نوعی شورش میبینیم، حتی با عرض معذرت به شاعر گاهی کفر میبینیم. به متبادر به ذهن میشود که شاعر اصلا زنجیر پاره کرده و گاه در مقابل پروردگارش ایستاده از این همه ظلمی که به تبارش میشه. ولی در واقع وقتی دفعه دوم و سوم میخونیم اشعار رو، و به خصوص وقتی با صدای خودش میشنویم، که من این سی دی چقدر به من کمک کرد با صدای بسیار بسیار خوب خوده بود، این ایده، این فکر در ذهن غالب میشه که منظومه من این بیان این اشعار بدون قید و شرط تسلیم و رضا به مشیت الهی. خیلی جالبه که آدم یه دفعه از احساس این که این مرد داره میتازونه و شمشیر کشیده در برابر ذات الهی با ظلم هایی که به این قوم کرده، و ظلم هارم میگه جای تردید دیگه نمیزن، اینقدر صلح جو و صلح طلبه، باری نگاه کن ببین چگونه هنوز ما سنگوار صبوران، خوشباوران نهاد جان در گذرگاه طوفان، چشم انتظار نوازش دستهای مهربان تویی. قشنگ و نوازش میکنه روح آدم این بیان شاعرانه. درک مفهوم اصلی آزمون برگزیدگی کمی دشواره. آیا تنها قصه قصه هاست همونطوری که رو کتابش میخونیم؟ آیا صلاحی انتقام، فریاد انتقام میکشه؟ چون میبینیم این رو در بسیاری اشعارش. آیا با شکوه بی امان از ظلم جاویدانی که به قوم یهود شده به سطوح آمده و محکوم میکنه همه رو، به خصوص تاریخ رو، آیا این اعلام بی اعتباری میثاقی است که بین قوم یهود و پروردگار بسته شد؟ من فکر نمی کنم. در مجموع ندای صلح و آشتی است این کتاب، مگر این که صداقت فرد بیاد و رد کنه حرفای من. بخشودن بر اونهایی است که با جهل و تعصب و نامردمی بیمانندترین بیرحمی ها رو نسبت به یک قوم اعمال کردن. میگوید آه وقت است حالیا، آه وقت است حالیا، وقت است تا دوباره در این ظلماتی دیرپای خورشید با تیغ مه قبر سیاه را سینه در شود. تا صلح در روشنایی جشن آشتی دوباره بارور شود. یک ذره انتقام توش نیست، یک ذره تحقیر توش نیست، یک ذره مذمت توش نیست. آزمون برگزیدگی مجموعه ایست که بر زخمهای کهن اشاره کرد آقای سیون ابراهیمی، به این زخم ها که نیشتر میخوره، به نظر من نمک میپاشه به این زخم ها. اون شعر کریستال ناخت که اون شب بلورین به اصطلاح من تو کتاب خاطرات چرچیل به نام شب بلورین ترجمه کردم، یه شیشه های مغازه های یهودی ها رو در سراسر آلمان شکستن، وقتی ریخته بود کف خیابون ها این تلالو نور خود نور چراغ ها برش، یک شب بلورین درست کرده بود، شبی که جنایت و پستی انسان ها رو در نور این بلور نشان میداد. کریستال ناخت کوچ کوچ یا سرودی برای درختی کهن پیوند، یا نفرینی به فصلی از تاریخ، یا سالگرد خون، سالگرد خون که به قربانیان هولوکاست پیشکش کرده. همه اینها، این اشعار، این ورقه نازکی که روی این زخم کهن گرفته و نمیذاره خونا به بیاد برمیداره، مثل اون نیشتری که سیون ابراهیمی بهش اشاره کرد. من در اینجا پرحرفی کردم ولی نمیتونم این خاطره رو نگم. موقعی که از آشویت بازدید میکردم، اون تالار مرگ اسمش رو گذاشتم، تالاریست که از سقفش گاز مرگ مینداختن تو اون قوطی ها، وقت این اسرایی که آوردن اون تو و در از روشون بسن، یک در بزرگ سیمانی بود، اینها وقتی می دیدند که از سقف داره می باره، حافظ داره یه بیت در این، از آسمان داره برا می ریزه زمین، کجا می بردن؟ به طرف این در، بلکه بتونن فرار کنن، ولی در بسته است، قطعش اینقدر سیمان آهن توش. و به من نشون داد اون مردی که این تأسیسات آشویتسون شون میداد، گفت جای ناخون های اینها رو ببینید. مثل این که به قلب آدم بکشن این ناخون ها، بچه ها بزرگ با ناخون سیمان رو خراشیده بودن. جهانگیر صداقت فر هر شعرشی که از این خراش هاست، مثل آخر مومان آخر سمفونی ششون، بعد از این طوفانی که نشون میده آرامش هم میاره. من بیشتر روی این آرامشش تکیه میکنم. من احساس عرب ستیزی در کتابش نمیبینم، من احساس آلمانی ستیزی نمیبینم، من احساس اسلام ستیزی نمیبینم. در اون کتاب قبلیش به نام قریبانه دیکی داره که میگه من وقتی که فرض کنید یه روزی بخون در باره من صحبت کنید، چه مسلمان باشن، چه مسیحی باشن، چه یهودی باشن، چه از مسجد ها و گلدسته ها صدا بلند، چه از کلیسا ها و ناقوس بزنن و چه از کنیسا ها سرود بخونن، برای من این از آنست بخونید چه روشن زیباست. و برخلاف تصوری که آدم داره، آقای صداقتفر شاعر امیده، شاعر خوشیه، شاعر روزهای شانه. من عرایزم رو نه با بخشی از کتاب آزمون برگزیدگی که حتما باید بگیرید و فرد فرد دیدم که اونجا در یکی از نوشته‌ها شاید مال خودش رو نوشت که هر یا یکی دیگر دوست دیگر هم من چرا امیدوار بود یا پروفسور نصر بود نمیدونم که هر یهودی باز من نه میگم هر ایرانی هر انسان باید این کتاب رو بخونه و داوری بکنه صحبت کرد آقای بیژن خلیلی درباره کتاب ژاک اتالی من خوندم این کتاب و به مترجمش هم گفتم گفتم من شما رو تقدیس میکنم یه نسخه برای من فرستاد گفتم من فرنگیشو خوندم ولی کتاب شما رو هم دارم میخونم من دوستم اون نکردم ورق زدم ولی در همون کتاب فرانسویش نکات غلط خیلی هست البته خیلی چیزای آموزنده داره باید خون یهودیان و پول یکی از کتاب های خوب چاپ شده در این چند ده است در واقع درباره یهودی ها محققانه ولی بعضی تیکا داری که به نظر من گفتم شما خوب ترجمه کردید عیناً وفادار بودید به اصلش اما وقتی ایشون به کوروش حمله میکنه کوروشی که در تورات تقریبا یه پیغمبره با اون ستایش ازش صحبت میشه و ما میدونیم نه به خاطر این که هموطن من و شماست به خاطر یه مرد تاریخی که اصلا دیدش برخوردش با مسائل زمانش به کلی متفاوت بود با یه آدمی مثل بخت و نصر و مثل دیگرمون این خیلی با لحنی که شایسته نیست صحبت کرده آقای ژاک اتالی و من تعجب کردم ولی کتاب آقای این کتاب آزمون برگزیدگی هرگز چنین چیزی نیست درش اگر شما با دقت تمام کتاب رو بخونید نه فقط یکی از قطعاتشو اون کریستال ناخت ممکنه یا اون یکی کوچ یه حال غلطی یه برداشت غلط برای ما بیاری من برای پایان دادن گفتم پایان دادن بازم های طول میدم پایان دادن و عرویزم اجازه میخوام که از کتاب غریبانه دوتا تیکش رو براتون بخونم کامل نه چون شعر طولانیه دوتا تیکه از این کتاب درام یادهای خوش گذشته ها ببینید این آدمی که در این تضاد دو اثر رو میگم در اثر آزمون برگزیدگی ما میریم در تاریخ میریم در حتی افسانه ها و راز ها و چیزایی که معجزات و غیره و غیره ولی اینجا نه یادت می آید اون کوچه های تنگ را که از اذان ظهر تابستان بوی معطر قضا در اون پر بود و از پشت پنجره های نیمه باز مطبخ ها مادر مدام مضطرب توپ ما بود به شیشه های همسایه یادت می آید اون روزهای دور دور در خاطر گم شده را که درخت های کوچه تشنه و ما در سایشان نشسته بر لب جوی صحبت از تیم تاج بود و دارایی و با نجوا قصه خواب های مرتعش بلوغ بود و ترس رسوایی و سینه های دختر همسایه که انگار دارد آماس می کند از پشت روپوش ارمکی و تپش قلب هامون وای با هر نگاه دزدکی یا ادامه می ده و بعد می رسیم به اینجا که یادت می آید اون غروب های دم کرده تابستان را بوی معطر خاک باغچه که تازه آب خورده بود از پستان صد روزن آب پاش تشبیه رو می بینید از پستان صد روزن آب پاش و تراوت بنفشه های نیلگون و زرد و سپید و رقص نرم و تنبل شاخه های درخت بید و عطر خاطر ساز من عطر نمیتونم بگم من میگم عطر حالا عطر اگه درسته چون توی دیگران میگن عطر گفت آقای محجوب ازش پرسیدن آه گمان درسته یا گمان گفت به گمان من گمان درسته و عطر خاطر ساز یاس ها که در هوا می ریخت و تخت کنار حوض با فرش فرسوده نخنمای جاجیمی زیر سایبان درخت پیر چنار و دوباره سماور و ماست و پونه و پنیر و خیار و رایحه خنک آب خز بسته حوض و فرار دائمی ماهیان بازی گوشت و لجاجت گربه های همیشه گرسنه. چقدر زیبا، چقدر میبره آدم را در هر جا که بوده، شیراز، همدان، اصفهان، تهران، فرقی نمیکنه، توی زندگی ما. و آخرش یادت بخیر داستان شب، برنامه گلهای رنگارنگ. امشب یادی از ویگن هم کردیم که در این برنامه چقدر ما صداش شنیدیم و چقدر بحبه کردیم و رفت. اتاق خواب پشت بام خانه ها بودیم، آسمون سقف گنبدی اتاق خواب بودیم، پشت بام میخوابیدیم دیگه. آه ای گنبد کبود که در عمیق تو راز هزار افسانه پنهان.